با نام او و با سلام. غزل 208 پیش روی ماست. دیروز به روایت دو بیت مطلع این غزل پرداختیم. خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. عرض کردیم که خستگان یعنی کسانی که مجروح عشق تو اند، مجروح تیر مژگان تو اند، خستند و ما خسته رو متاسفانه جای خدا قوتی به یکدیگر میگوییم و عرض کردیم که این واژه، این اصطلاح میتواند اساساً القاء خستگی کند، هم معنی درستی ندارد هم میتواند القاء خستگی کند. بهترین عبارت و اصطلاح هنگام دیدار این است که بگوییم مانده نباشید. ماندن همون به معنای فرو افتادن، همون مفهوم درست کوفته شدن پس از کار. مانده نباشی، آن طرف دیگر نیز بگوید در مانده نباشی. میبینیم که چه اصطلاح روشن و دلاویزی است. خسته از هر نظر عبارت ناخوشی است. تا آمدیم مصرع دوم، از بیت دوم رو روایت کردیم که آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود، آنچه در مذهب اصحاب طریقت نبود، آنچه در مذهب پیران طریقت نبود، آنچه در مذهب رندان طریقت نبود. و عرض کردیم مذهب اصحاب از هر نظر دلاویزتره، زیرا هم پر پشتوانه است، 12 تا 13 پشتوانه داره و هم اصحاب صادش با زی مذهب به گونه ای هم آواز و هم حب با اصحاب به گونه ای واجارایی است، زیرا در فارسی هی جیمی و دو چشم از منظر خروج حروف مخرج الفاظ هیچ تفاوتی با یکدیگر نداره. بر این پایه مذهب اصحاب اگر این گونه تلفظ کنیم آوای خوشی دارد و همان مذهب حرف آخر ب و حرف آخر اصحاب، پس 3 ویژگی دارد، 3 ادله روشنی است بر این که اصحاب رو، یا 4 اصحاب رو بر دیگر واژگان ترجیح دهی، زیرا نه پیران آن تأثیر را دارد و نه رندان. خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق. خیره، ببینید بعضی از دیدگان هستند که خیرن، یعنی همینطور حیرت زده می نگرند. حالا معانی گونگونی دارد، دارم یک معنی آن را می گویم. خیرن مثل واژه اعشای عربی، می بیند از نظر ظاهری مشکلی ندارد چشمش، اما تفاوت اعما و اعشا در این است، چشمش تو گویی که می بیند به جای خیره است ولی نمی بیند. خیره این معانی رو هم دارد، تاریک، تیره، این مفاهیم رو هم در بر دارد. خیره آن دیده. و دعایی نیز هست این عبارت نخستین این مصرع. مبیناد خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق. گریه عشق آبش آبروی او را نبرد. خیلی عبارت بالایی است. آن دیده که به آبروی بیندیشد حتما عاشق نیست. خیران دیده که آبش نبرد گریه عشق. اگر گریه عشق آبروی برباد ندهد و آبرویش را نبرد، اون دیده نباشد بهتر است. معانی دیگری دارد این مصرع، ایهامی است. خیره آن دیده که آبش اساساً آب آن را نبرد، آن دیده را آب نبرد. این مفهوم هم از گریه عشق، آب آن دیده را نبرد، مباد آن دیده. تیره باد آن دیده، تاریک باد آن دیده. این مفهوم نیز از مصرع به دست می آید. تیره آن دل، ببینید چقدر سجر و خوب به جلوه در آورده. در این بیت به روشنی آرای ترسی را در می نگریم. خیره آن دیده، تیره آن دل. در هر صورت آن دل تیره باد، تاریک باد، که در آن دل شمع محبت افروخته نیست، روشن نیست. تاریک باد آن دلی که به محبت نمی تپد. به راستی دلهایی که از عشق تپشی ندارند جز لاشه و مردار نیستند. لاشه هم به یاد داشته باشیم که مولوی پیش از مولوی نیز، جلال الدین البته پیش از جلال الدین نیز به کار بردن. لاشه یعنی هیچی، هیچ چیز. لاشه هم از آن مفهوم، یعنی چیزی نیست، هیچ ارزشی نیست، این لاشه است، از همون لاشه. در هر صورت دولت از مرغ همایون طلب و سایه او. از مرغ هما، هما گفتند مرغی است که اگر بر کسی یا چیزی یا سرزمینی سایه بگسترد، بخت و اقبال بر آن سرزمین و بر آن شخص یا بر آن جا، بر آن مکان روی می کند. دولت، خوشبختی، اقبال، اعتبار، ارزش. دولت از مرغ همایون طلب، جستجو کن. و سایه او، یعنی می توانی از سایه آن، که اشاره بر همون قصه بود که عرض کردم، زان که با زاغ و زغن هیچ شهپر دولتی نیست، شهپر اقبالی. زاغ و زغن شهپر اقبالی ندارد، هماست که بال اقبال دارد، که بر هر جا می گسترد شکوه و اقبال بر آن شخص یا بر آن مکان مستولی می شود. زاغ و زغن که اعتباری ندارد، اساسا دولت و بختی ندارد. دولت از مرغ، با این تک، مرغ همایون طلب و سایه او. هیچ کس از زاغ و زغن توقع اقبال و دولت ندارد که زاغ بر کسی یا جایی سایه بگسترد و اقبالی بیاورد و بختی و اعتباری و ارزشی. در اینجا آرایه رد و صدر یا رد صدر الالعجز به روشنی. رد و صدر الالعجز چه بود؟ آوردن رد. اینجا اصطلاحاً عرض میکنیم رد، یعنی آوردن صدر، یعنی اون بخش آغازین جمله و مصرع. رد و صدر الالعجز، یعنی اون کلمه اول رو در مصرع نخست اگر شاعر دوباره آن را در پایان بیت تکرار کند، مثل همین بیت که دولت در آغاز بیت و در پایان بیت آمده است، یک آرایه ای را تضمین می کند. رد و صدر، حالا ادامش هم نفرمودید نفرمودید، اگرچه رد و صدر یا اساساً رد انواعی دارد. رد و صدر الالعروض، رد و صدر الالابتدا، رد و صدر الالضرب، رد و صدر الالعجز، یا رد العروض الالابتدا، رد العروض الالعجز، رد العروض الالضرب، یا همینطور حال رد الابتداء الالعجز، رد الابتداء الالضرب، همینطور. اگر کلمه اول مصرع نخست در پایان مصرع نخست تکرار شد، یه اسمی داره. اما در همین مفاهیم، کلمه اول مصرع دوم در پایان مصرع دوم تکرار شد، باز یک آرایه‌ای دارد. در منتها همه این آرایه‌ها در حول این آرایه میگرده، یا میگوییم رد و صدر، رد العروض، رد الابتدا. همین، خیلی هم دشوار نیست و البته میتوانیم معادل فارسی برای آن انتخاب کنیم که آن هم ساده است. گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن. گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن، 15 پشتوانه بیشتر نداره، اما 20 پشتوانه خطی این عبارات داره: گر من از میکده همت طلبم عیب مکن. لطفاً دوستان حافظ پژوه در کنار حافظ قزوینی خود، در کنار همین بیت، یعنی بیت پنجم، این مصرع رو بنویسن. مصرع نخست بیت پنجم به دو شیوه ضبط شده: گر من از میکده همت طلبم عیب مکن. خب این 20 پشتوانه داره. گر من از میکده همت طلبم عیب مکن. اما خود ضبط قزوینی، گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن، 15 پشتوانه داره. طبیعی است که ما اون 20 پشتوانه رو حتما ترجیح میدهیم. شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود. اینجا التفات کنید، ضبط استاد خانلری این گونه عبارتی است مبتنی بر همین 20 نسخه: گر من از میکده همت طلبم عیب مکن. اون وقت ببینید همت آخر، تقریبا آخرای مصرع آمده و باز همت در قافیه تکرار شده، باز این نوعی از آرایه رد است. می توانیم بگوییم رد الصدر الی العجز یا رد العروض الی العجز. اگر این همت در مصرع نخست رو که تقریبا به آخر مصرع نزدیکه، می توانیم بگوییم رد العروض شده، یعنی بخش پایانی در جایگاه بخش پایانی مصرع قرار گرفته. هر دو اصطلاح خالی از لطف نیست اگر بگوییم. گر من از میکده همت طلبم عیب مکن رو ضبط کنیم، با صومعه دو آرایه دارد. میکده و صومعه آرایه طباق و تضاده، چون میکده دقیقا تضاد با صومعه. صومعه عبادتگاهه. فرقش با مسجد این است که صومعه شبان روز در آن عبادت میکنن، مسجد اوقات خاصی. در هر صورت با کلیسانی صومعه متفاوته. کلیسا وقت خاص دارد، صومعه و یا دیر شبان روز به عبادت و ورد و ذکر مشغولند. بر همین پایه در مقابل میکده آرایه تضاد و یا طباق رو تضمین میکنه. این یک. و اون دو دیگر، همت در پایان مصرع اول و پایان مصرع دوم که گفتیم رد العروض الی العجز یا ضرب. به بخش پایانی مصرع دوم هم عجز گفته می شود و هم ضرب، یعنی هر یک از آنها را بگویید خالی از لطف نیست. اما اگر گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن رو ضبط کنیم، پیر و شیخ می تواند تناسب باشد، و اما پیر مغان و شیخ می تواند تضاد باشد. یعنی هم در این بیت آرایه تضاد جلوه‌گر است، هم آرایه تناسب. چون طهارت نبود، کعبه و بتخانه یکیست. اجازه بدید اندکی درباره بیت پنجم عرضی بکنم. می‌فرماید اگر از پیر مغان مدد خواستم، یاری خواستم، خورده مگیر، زیرا شیخ ما گفت که در صومعه نمی‌توانی گشایش کار حاصل کنی، فرجی حاصل نمی‌شه. چرا؟ چون امکان دارد آنان که در صومعه به سر میبرند، بیان که خود بدانند به ریا متهم شوند و یا راه ریا رو پیشه خود سازند. در این پایه نمیتوان از اهل صومعه همت به دست آورد و همت خواست. چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست. میان کعبه و بتخانه آرایه تضاد. چون طهارت نبود طبیعی است که تفاوتی بین کعبه و بتخانه نیست. اما نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. پاکدامنی و عصمت در خانه‌ای که نیست، خیر هم در آن خانه نیاب. بر این پایه چندین آرایه در این بیت به روشنی جلوه‌گر شده است. بین عصمت و طهارت تناسب روی نموده، بین کعبه و متخانه آرایه تضاد جلوه‌گر شده. میان خیر و خانه و بتخانه به گونه هماوایی دیده می شود و یا شنیده می شود. حافظا علم و ادب ورز، که در مجلس شاه هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود. صحبت یعنی همنشینی، مصاحب یعنی همنشینی. حال حافظا علم و ادب ورز، علم و عمل که نسخه خوشی است. علم و عمل هماوایی هم دارد، هماغازی هم دارد. که در مجلس خاص 10 نسخه، که در مجلس خاص در برابر مجلس شاه 18 پشتوانه داره. مجلس شاه 10 پشتوانه بیشتر نداره، اما ممجلس خاص 18 پشتوانه داره. 8 پشتوانه در صحبت شاه، صحبت در برابر مجلس. 4 پشتوانه که در مجلس انس، 2 پشتوانه که در خدمت شاه. بر این پایه در مجلس خاص 18 نسخه، در مجلس شاه 10 نسخه، در صحبت شاه 8 نسخه، در مجلس انس 4 نسخه، در خدمت شاه 2 نسخه. هر که را نیست ادب 2 نسخه در برابر لایق، لایق صحبت، لایق خدمت ضبط کرده. هر که را نیست ادب لایق خدمت نبود. در صورتی که خدمت 2 پشتوانه داره، صحبت 35 پشتوانه. همینجا خیلی سریع ضبط حافظهای چاپی رو عرض کنم. خستگان را چو طلب باشد، چو طلب باشد. استاد شاملو متاسفانه در برابر خستگان را چون ضبط کردند، وزن به هم خورده. ای کاش ناشر چاپ استاد شاملو با اجازه خانواده این چون رو چو ضبط می کرد. دیدم که در چند جای دیوان مصحح یا حالا تدوین شده استاد شاملو حدود نزدیک به 10 مورد لغزش وزنی دیده میشه. و اما آنچه در مذهب ارباب طریقت، ارباب رو علامه قزوینی و دیگران ضبط کردن، لیکن استاد جلالی نائینی، نظیر احمد، استاد خانلری، نیساری، استاد سایه و استاد رشید ایوزی اصحاب طریقت ضبط کردند که خیلی بهتر است. اما استاد شاملو و انجوی و سهیلی و پژمان ارباب فتوت ضبط کردند که پشتوانه اساسا ندارد، خیلی ذوقی است و هیچ پشتوانه دقیقی ندارد یا اساسا ندارد. متاسفانه قدسی و قاآنی و حکیم نیز ارباب فتوت ضبط کردند. عرض کردم که هر جا قدسی و قاآنی و حکیم یک چیزی رو ضبط کردند بیشت، یعنی 90 و چند درصد این سه مصحح شیرازی اجماع داشتند. بیشتر ضبط های روانشاد استاد شاملو نیز مبتنی بر تصحیح قدسی و یغما و قانی و حکیم است. استاد افشار پیران طریقت ضبط کرده است در برابر اصحاب طریقت. البته لایپزیگ، پنجاب و لیان نیز پیران طریقت روایت کرده. گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن، قدسی، قانی، حکیم، خلخالی، پژمان، غنی قزوینی، انجوی، افشار، غریب، محیط، همایون فرخ، سایه و استاد خرم شاهی این گونه ضبط کردند. گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن، ولی بقیه این گونه ضبط کردند. گر من از میکده همت طلبم عیب مکن، مثل استاد نیساری، رشید ایوزی و استاد خانلری. این اثر در قالب غزلی 7 بیتی سروده شده که گفتیم غزلهای 7 بیتی بیشترین آمار رو در دیوان حافظ دارن. 150 غزل 7 بیتی حافظ سروده است، بر این پایه مقام نخست رو داره. وزن این غزل نیز بسیار پرشماره. حافظ بیش از هر ملودی و آهنگ دیگری در این ملودی غزل سروده. 143 بار حضرت خواجه این ملودی رو تجربه کرده. بحر رمل مخبون، فاعلاتون 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 فاعلان. حالا اون رکن آخرش خیلی مهم نیست، چه محذوف باشد چه اصلا مسبق باشد خیلی مهم نیست. فاعلاتون 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 فاعلان. تقطیع، فاعلاتون گر تو بی دا فاعلاتون، دکنی شر فاعلاتون، تمروت فاعلان نبود. تا فردا وقت خوش. خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی، آنچه در مذهب اصحاب طریقت نبود. خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق، تیره آن دل که در او شمع محبت نبود. دولت از مرغ همایون طلب و سایه او، زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود. گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن، پیر ما گفت که در صومعه همت نبود. شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود. چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست، نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. حافظا علم و ادب ورز، که در مجلس خاص هر کرا نیست ادب لایق صحبت نبود.